بکنین اثر از آثار ذهن که بهش اشاره میکنین، رهیدن از اسارت لذائذ طبیعی و مادی. مقدمتا این رو بگم که واقعا اگر کسی لذائذ بلندتر و بزرگتر رو نچشیده باشه، لذائذ طبیعی جذاب هست، یعنی تردید نداره این طبیعی، یعنی غذاهای خوشمزه طبیعت، نوشیدنی های نوبارهای طبیعت، جامعه های فاخر، مسکن های راحت، شهرت، علمان، مقام و امثال این ها لذائذی هستند تو این عالم طبیعت که در حد خودشون شیرینی دارد. و اگر کسی منکر این بشه، حالا شاید بشه گفت مثل اون داستان معروفی که مولانا نقل کرده چه به درویشه که داشت سفر می‌کرد، میگم چه می‌دونی یا نه، یه درویشی بود که همه زندگیش رو روی الاغ بار کرده بود و خودش هم سوار بر این الاغ و سفر می‌کرد، از آبادی به آبادی رد می‌شد. بالاخره در اثر طولانی شدن سفر خستگی بر اون چیره شد و به یه آبادی که رسید گفت یه کمکی اینجا خستگی درد کنم. خودشو بعد در یه قهوه‌خونه ای و رفت تو قهوه‌خونه چایی خورد و یه لبی داد و خستگی درد کرد. بعد که از قهوه‌خونه اومد بیرون دید ایداد بیداد الاغه نیست. این کوچه اون کوچه هر جا گشتی نخی نیست. الاغشو گفت این مشبش بود، چون همه پولش، همه وسایل زندگیش، مرکب نقلیهش، همش همین بود و دیار قربت دست خالی مسترم شد، خیلی نارام شد. بالاخره فکرش به اینجا رسید که من دیگه این چاره‌ای ندارم، آشنایی هم اینجا ندارم که برم سراغ شیخ این آبادی و از او کمک بگیرم، بلکه او یه جوری کمکی بکنم. رفت پیش جناب شیخ و مشکل خودش رو توضیح داد. شیخ برگشت بهش گفت نمیخواد ناراحت باشی، چرا اینقدر ناراحت من مشکل تو حل بود. او آخه چطور؟ او من علاقه تو پیدا بود. او ببین من هر شب نماز جماعت که تو مسجد میخونم، بعدش میرم منبر موعظه میکنم، همه اهالی دهم میان، امشب تو بیا من منبر که رفتم موعظه کردم از مردم سوال میکنم، بالاخره علاقه تو پیدا میکنم. خیلی خوشحال شد این بنده خدا، این درویش مسجد ندیده، خلاصه شب رو به عشق علاقم بود، رفت یه نماز جماعت رو خوند. بعد نماز جماعت هم شیخ رفت بالا منبر رو شروع کرد به موعظه کردن و اهالی ده هم همه حاضر رو گوش داده بودن به صحبت های جنابش. بعد از صحبت های شیخ، صحبت کشون به یه بهانه به توصیف یک زن جوان زیبا بود، شروع کرد ترسیم کردن چشماش چجوری، ابروهاش چجوری، نمیدونم دهانش چجوری، گیسوش چجوری، قدش چجوری، شروع کرد ترسیم کردن. یه زن بسیار زیبای جوان جذابی رو توصیف کرد. بعد از که توصیفش کامل شد، خطاب کرد به مؤمنین، او قول مؤمنین کدوم یکی از شما تی همچین زن زیبا رو و جذابی رو نخواد؟ میدونم که بایی مفرد شده بودن بردن تو خودشون بودن، هر چیز باستانیه نمیشه ازش بودن. در بین افرادی که تو مسجد بودن یه نزدی خوشکی مقدس های چند آتیشه بود، این از بین جمعیت دست شو بلند کرد گفت جناب شیخ من نمیخوام. شیخ هم از همونجا رو منبر خوشو برگردون به سمت اون درویشه، گفت هان خرت یافتم بیارم. یعنی اگر کسی واقعا وجود لذت‌های طبیعی رو انکار کنه، یعنی بگه اینا لذت بخش نیست، خب یه خود عقلش بار سعی نداره. اگر کسی لذائذ بزرگتری رو تجربه بکنه، دیگه این لذائذ قدرت به اسارت کشوندن او را از دست میده. ببینید مثلا شما توی تاریکی شب وسط یه زمین گسترده یه دونه شمع روشن می‌کنید، از فاصله های بسیار دور این شمع خودنمایی می‌کنه و چشم‌ها رو به سمت خودش جلب می‌کنه. اما خب وقتی خورشید جهان افروز تابی، دیگه این شمع نورش جلوه‌گری نداره، جذابیتی نداره. یا اگه مثلا من یه دونه شیرینی الان بدم به شما، میذارید تو دهنتون، میگید عجب شیرینی و خوشمزه بود، اما اگه قبلش دهن شما پر از عسل باشه، دیگه قطعا این شیرینی اونقدر شیرین به نظر شما نمیاد. حالا انسان اگر لذائذی بلندتر از لذائذ طبیعی رو تجربه بکنه، دیگه لذائذ طبیعی گرچه لذت هم در حد خودشون، اما قدرت اینکه او رو به نظام بیفکنند از دست میدن. یعنی کسی اگر چشمش به جمال دلارای پروردگار روشن بشه، جمال الهی رو ببینه، خب دیگه صاحب جمالان این دنیا در برابر جمال الهی رنگ میبازه. گفتیم همه زیبارویان این عالم یه قطره ای از بیکرانه اقیانوس جمال الهی درشون تجلی کرده. خب یک فروغ رخ ساقی است که در جام این همه عکسی و نقش مخالف که نبود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام. حالا کسی اگر اون خود ساقی رو ببینه دیگه این جمال ها نمیگه زیبا نیستن زیبارویان، اما دیگه در برابر اون رنگ میبازه. لذائل معنوی رو کسی تجربه بکند دیگه اسیر لذائل طبیعی و مادی نمیشه و بالاترین لذت معنوی لذت ذکر و یاد خدای متعال و ارتباط قلبی و روحی با خدا. حالا گرچه بعضی از علمای اخلاق قطعاً بودن تردید کردن که لذت واقعی در جنبه‌های طبیعی وجود داشته باشه، اونا که به حرفی هم دارن قابل اعتنام هستن، میگن این واقع لذت در این جنبه های طبیعی نیست. رنج و علمی انسان متحمل شده، وقتی اون رنج و علم برطرف میشه احساس یک نوع لذت میکنه، ولی لذت مستقلی وجود نداره. مثال میزنم، یعنی این غذای خوشمزهی که تو خوردی اینقدر بچست میکنی و احبه عجب غذای خوشمزهی، همش کنه گرسنگی قبلش، این خواب نازی که کردی و بیداشتی بود خوابه دلنشین و دلچسبی بود، همش مال خستگی قبلش. در واقع تعادل بیولوژیک در بدن انسان به هم خورده، وقتی دو مرتبه به تعادل برمیگرده یه احساس راحتی میکنه اسمشو گذاشته. حتی لذائذ جنس، یارو شما پسند جوانی هستی عیبی نداره اینم بگم، لذائذ جنسی هم فی الواقع لذت مستقلی نیست، یه تعادل بیولوژیک به هم خورده، یعنی یه هورمونی ترشح شده در داخل خون، یه عدم تعادلی به وجود اومده، در اثر اون عدم تعادل یه نوع تشنگی نسبت به مسائل جنسی در فرد ظهور میکنه و با فرونشون در همین تشنگی احساس یک لذت میکنه. حالا بعضی وقتا من میبینم مثلا کسی این حالت بهش دست داده، بعد میاد دیگه مثلا من عاشق شدم، که اینقدر نجم میگیره از این واژه عشق و این موارد به کار میبرن، خیلی ظلم و جفاست. این عشق تشنگی جسمی در بدن انسان در اثر یه عدم تعادلی که ایجاد شد. عشق حتی در جنبه های انسانیش یه پدیده لطیف و بسیار مقدس و بالا، یعنی وقتی دوتا انسان هم عاشق هم میشن عشق خیلی چیز زیباییست و بزرگ، حتی تو عالم مجاز. این یک کشش، این در واقع یک نوع تشنگی جسمانی و طبیعی. دلیل اینم که عشق نیست اینه، اگه میخواید باورتون بشه که این عشق نیست، همین رو بدین عاشقه رو بدین دست من تو ببرم بدم یه آمپول هورمون مخالف بهش تزریق کنن بیاد همچی یخ کنه بیفته اون بر عشق عاشقی از درش بپره. عشق عاشقی که با یه آمپول از در آدم میپره چه عشقیه؟ اگه این عشقه که مثلا حیونای نرم آدم همه عاشق هم، چیزی که ذاتاً لذیذ باشه هر چی آدم بیشتر استفاده کنه بیشتر لذت میبره. اما شما این غذای خوشمزه‌ای که خوردید گفتید عجب لذیذ بود، عجب لذت بخش بود، حالا که کاملا خوردید و سیر شدید، من بگم آقا یه قرص دیگه هم از این غذا بیارید ایشون میل کنم، میگه میل ندارم. میگم نه آخه، میگه نگفتی خیلی خوشمزه و لذت بخش بود، خب من دلم میخواد شما لذت بیشتری ببرید، یه قرص دیگه هم بگم. آقا نمیخوام، اگه مجبورت هم کنم به زور بخوری رنج میکشی و میکنم، این نشون میده لذت تو دل این نیست. او خوابی که گفتی لذیذ بود، حالا که خوابی یه خستگی در رفت کاملا، حالا میگم خواب لذیذ بود، میگم خب حالا من دلم بخواد شما بیشتر لذت داری، تو یه 4-5 ساعت دیگه هم بخواب، میگه آقا خوابم نمیاد، میگم نه این که لذیذه، خب تو لذت بیشتر بود بقید میکنیم. چیزی که لذت ذاتاً هر چه بیشتر آدم استفاده کنه لذت بیشتری میبره، و این نشون میده که در خود این خواب، در خود اون غذا لذت نبود، لذت بخشی این مال اون گرسنگی و خستگی و خواب آلودگی قبل از اون بود. لذا الان که دیگه گرسنه نیستی، الان که دیگه خواب آلوده و خسته نیستی، دیگه نه اون خواب برای تو لذت بخش نمیده، پس لذت ذات این غذا و این خواب. لذت واقعی اصلا تو جنبه‌های طبیعی بر اساس این دیدگاه وجود ندارد.
رفع رنج و حلم هست که یک راحتی به انسان میده که انسان اسم او رو گذاشته لذت حقیقی، لذتی که هرچه بیشتر انسان از اون بهره میگیره بیشتر لذت میگیره. و خب شما نگاه کنید که وقتی که انسان با اون لذت ها آشنا میشه، لذت های طبیعتا رنج میگیره. تو اولیاء خدا نگاه کنید، مثلا امیرالمومنین از صبح تا شب تو میدان جنگ، تو اون گرمای عربستان، تو خاک و خل صحرا از تاخته و شمشیر زده، چقدر آدم خسته میشه. و در طول جنگ هم جراحت‌های متعددی هم به پرکنش وارد شد. حالا شب شده، جنگ متوقف تا فردا صبح دوباره شروع کنه. حالا یه آدم معمولی تو چنین شرایطی آرزوش چیه؟ غیر از اینکه یه گوشه پیدا کنه یه دقیقه بیفته به خواب. خب از ذکر و مناجات خدا علی چه لذتی میبره که بعد از این جنگ سنگین و دشوار، حالا که جنگ متوقف شده، تا دم صبح علی در خلوت مناجات و راز و نیاز با خدا است. چه لذتی از این میبره که لذت خواب و استراحت اصلا رنگ با خدا است. دو پیغمبر اکرم رو شنیدید دیگه، سالهای اول بعثت رسول الله، خب تنگنای شدیدی برای پیغمبر ایجاد کرده شد. کار به جایی رسید که گرسنگی گاهی اوقات اونقدر فشار می آورد که حضرت برای اینکه کمتر احساس گرسنگی کنه سنگ میذاشت روی شکمش و با دستار محکم میبست که معده جمع بشه، کمتر احساس گرسنگی. حالا با این حال میومد وسط مردم مشرک و شروع میکرد تبلیغ کردن. خاکستر بر سرش میریختن، خار زیر پاش میریختن، بچه ها رو تحریک میکردن که سنگ به پیامبر بزنن. در چنین شرایطی پیغمبر یه صبح و شب تبلیغ کرد. خب آدم با این گرسنگی و با این همه تقلای در طول روز، شب که به منزل میره چی میخواد جز یه بالینی برای استراحت؟ وقت پیغمبر چه لذتی از عبادت خدا میبرد که اینقدر شبها سرپا نمیشستن بزنیم، سرپا در برابر قبله میایستاد و با خدای خودش نرد عشق بود. اینقدر شبها رو تا صبح پیغمبر روی پای ایستاد، آقای پیغمبر متبرم شد، آیه نازل شد، آها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما این قرآن رو به تو نازل نکردیم که این گونه خودت رو دیگه به مشرق برسونی. اینه که میگم کسی اگر لذائز معنوی و در رأس او لذت ذکر خدا رو بچشه، او دیگه از اسارت لذائز طبیعی رها میشه. و اگر مشغول به لذائذ طبیعی بشه رو الزام، حتی این رو بزرگترین خسارت برای خودش کرده. توی یکی از همون مناجات های 15 گانه امام سجاد، امام سجاد به خدای متعال داره صحبت میکنه، استغفار میکنه، میگه و از تغفر رو کرد من کل لذت به غیر ذکر، خدایا از هر لذتی جز لذت یاد تو که من به او مشغول شدم در پیشگاه تو استغفار. خب امام معصوم که مشغول لذت حرام نبوده، همین لذائذ حلال، ولی در جهان حال بوده، این رو گناه میشد. یه وقتی لذتی که اون از من مشغول کردن خود به این لذائذ ترس، گناه هست به استغفار. خب پس یکی دیگر از آثار ذکر شد رهیدن از دام اسارت لذائذ ترس. اثر دیگری که برای ذکر بهش اشاره میکنیم جلب نظر الهی است. این چیزیست که فقط اهل عشق و محبت میفهمن یعنی چی. قرآن فرمود اذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا من هم شما رو یاد. جلسه قبل تو بحث موانع ذکر اشاره کردیم، ما ذاکر خدا باشیم یا قابل خدا، خدا ذاکر ما هست. همین که ما وجود داریم نشون میده که خدا توجه به ما داره. مگر اگر یک لحظه نظرش رو برداره و توجهش رو از ما برداره، ما نابودیم. اون یه ذکر عام بود که هر کسی ذاکر یا غافل است، خدا ذاکره. اون ذکر رحمانی هم هست. منتها یه ذکر دیگه داریم که ذکر رحیمی است، اون توجه ملاطفت‌آمیزی است که خدا به سوی بندگانی میاندازه که ذاکره. از کرونی از کرون شما من رو یاد کنید با من هم شما برید. برای آدم عاشق خیلی دوست داشتنی که فرصتی فراهم بشه یه نگاهی به جمال محشوبش بندازه و او رو ببینه. خیلی شیرین. اما لذت بخشتر و شیرین‌تر از این است که یه وقتی عاشق متوجه بشه که معشوق داره، یه نگاه سرشار از لطف و محبتی داره، این دیگه از اون خیلی شیرین. این توجه معشوق به عاشق بسیار شیرین و پرحلاوت. حتی اینقدر این نگاه معشوق به عاشق شیرینه که به قول حافظ میگه اگر معشوق گره به ابرو افکند و چین بر پیشانی افکند، با نگاه عتاب‌آمیزم به عاشقش نگاه کرد، همین نگاه هم برای عاشق شیرینه. چون همین که اون توجه به این کرده برایش دوست داشته، ولی این توجه تو همه با عتابه و عتاب یار پریچهره عاشقانه بودش. اصلا برای عاشق هر چی از جانب معشوق میاد دوست داشته. خب آنچه از دوست رسد جمله نمیدونست، آنچه آن خسرو کنند شیرین هرچه او بود. امیدوارم خدای متعال همه رو با طعم عشق آشنا کنیم. میدونید اگر عاشق بشیم اصلا زندگی همه چیزش عوض میشه، رنگش کاملا دگرگون میشه، یه حلاوتی پیدا میکنه زندگی که برای غیر عاشق اصلا قابل تصور نیست. اگر کسی عاشق خدای متعال بود، خب ببینید شما عاشق یه معشوق بشری هم اگر باشی، هدیه‌ای که معشوق برای شما میفرسته چقدر برای شما دوست داشته. و اصلا مهم نیست اون هدیه قیمت تجاریش چنده، مهم اینه که اون محبوب برای شما هست. یه عزیزی حالا بره مثلا کربلا، از کربلا یه دونه مهر میاره برای شما، از نظر قیمت اقتصادی مهر چند میاره، اما همین که یه دونه مهر برای شما آورد، این نشون میده که این تو کربلا هم که بوده دلش پیش شما بوده، یاد شما بوده، این چقدر دوست داشتنی هم یه دونه، چقدر عزیز. خب حالا انسانی که عاشق خدا هست، هر چی تو زندگی داره، خب این میدونه که کی به بوده ده ها؟ غیر خدا. این غذایی که میخوره غیر رزقیست که خدا بود داده، این جامعه که برتن کرده جز عطای خدا هست، این همسرش، این فرزندش، این خونهش، این زندگیش، هر چه که داره هم یا زیاد همه عطای خداست، غیر خدا که کسی نیست چیزی به کسی. حالا اگر به دهنده اینها شما دل باختید و عاشق بودید، اینا چقدر دارتون دوست داشتن؟ مهم نیست دیگه این اونه خوشی که جلو گذاشته دارم میخورم یا جلو جواب بر، مهم اینه که معشوق من داره از من پذیرایی میشه، اون صفر گسترده در برابر من به دل منو پذیره. اگه معشوق آدم رو دعوت کنه، آدمی که سالها حسرت دیدار این معشوق رو میخورده، حالا معشوق ما رو دعوت کرد خونش نهار، رفتیم سر سفره نشستیم شروع کرده به پذیرایی از ما، تو رو به خدا این آدم عاشق که اصلا حواسش به این هست که غذایی که تو سفره هست چیه، برنجش مثلا خوب دم کشیده یا نکشیده، اصلا حواسش به این نداره، مست لذت این است که میزبان اون معشوقشه و او داره از اون پذیرایی. حالا کسی که عاشق خدا باشه، رساق همه خدا هست، سر هر سفره ای که بنشینه در واقع میزبان کیه؟ خدا. معشوق اوست که داره از اون پذیرایی میکنه، دیگه مهم نیست چی گذاشته توی این سفره، مهم اینه که او داره پذیرایی. ببینید ما همه چیز زندگی برای آدم زیبا میشه، این همسر رو کی به من داده؟ غیر خدا. این فرزند رو کی به من داده؟ غیر خدا. این پدر و این مادر و هر چی داریم تو زندگی دیگه، انشالله عاشق بشیم. گفت عاشق شوهر نروزی کار جهان، سر آید ناخونده درست منصور در کارگاه هست، و زندگی شیرین میشه. گفت تو فرهاد بشو تا همه ی عالم برات شیرین بشه. به هر ترتیب انسانی که دل به خدا با این نگاه سرشار از محبت خدا براش خیلی دوست داشته، با هیچ چیزی تو عالم حاضر نیست. باز توی یکی دیگر از همون مناجات های دوزدگانه امام سجاده، حضرت به خدا عرض میکنه، میگه من ذا الذی ذاق حلاوت محبته فرام منک بدنا. خدایا چه کسی است که حلاوت و شیرینی عشق تو و محبت تو رو چشید، اون وقت بعدی چیز دیگری رو بشتر دل به چیز دیگری. و من ذا الذی انس به قربک تبتقا عنک حبلا. و خدایا چه کسی در جوار تو در نزدیکی تو با تو اونس گرفت اون وقت بعد روش رو سمت نگری با هیچ چیزی عاشق عوض نمی کنی. خب این نگاه محبت آمیز از سوی خدا متوجه عبد ذاکر میشه. میدونید اصلا من کی عاشق یه کسی میشم؟ وقتی اون رو ببینم دیگه، نگاهش بکنم، یه چیزی راجب اون بشنم، هم از خوبی ها و جمال و زیبایی ها بشنم، تا من نگاهی به اون نیندازم، چیزی از اون مطلع نشم که دل رو اون نمیبازم. پس عبدی که ذاکر خدا، یعنی روی قلبش رو به سمت خدا کرده، جمال الهی رو میبینه، اول خودش عاشق خدا میشه، دل به خدا میسپاره، و بعد که دل به خدا سپرد این ذکر عاشقانه استفاد میشه که خدا به اون دل بسپاره. این دیگه خیلی بود. تو حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمود من اکثر از ذکر الله فقط احبه الله. کسی که فراوان یاد خدا بکنه خدا عاشق او میشه، خدا محب او میشه، او میشود محبوب، خدا میشه محب، او میشود معشوق، خدا میشه عاشق. رسیدن به این مرتبه یکی از نعمتهای بزرگی که از رفتگذر ذهن. خب باز اثر دیگری از ذکر اشاره کنم. یکی دیگر از آثار ذکر مسون موندن از آلودگی ها و معاصی است. این هم نکته مهم. ببینید این واقعیت همه تونم برسی که وقتی آدم احساس میکنه دو تا چشم دارن نگاهش میکنن، خب وقتی که کسی نگاهش نمیکنه حالش فرق میشه. یعنی نگاه دیگری به انسان یه نوع حیا، یک نوع ادبی رو برای انسان مستولی میکنه. حتی اگر صاحب اون چشم یه بچه کوچوله مثلا دو سه ساله هم باشه، به مثال بزنم کاملا ملموس. تو ببینید فرض کن شما تو خونه خودتون رفتید تو حمام منزل خودتون، دارید خودتون رو میشورید، بعدم که خودتون شستید تنها هستید، طبیعی است آدم برهنه میشه، زیر دوش خودش آب میکشه، میاد بیرون لباس، درسته؟ اما حالا اگه یه مثلا خواهرت، برادرت، مثلا دو ساله ای هم با خودتون برده باشید تو همون، تو بولن بشونید. حالا سوال میکنم در شرایط این بچه دو ساله در شما رو نگاه میکنه، بازم روتون میشه برهنه بشونید؟ آدم حیا میکنه دیگه. و این حیا و شرم یه ادبی رو به انسان رسونه. درسته؟ حالا هرچه صاحب این چشم بزرگتر باشه در نظر ما، اون حیا و ادب سنگین‌تر. یعنی فرض کن شما تو اتاق خونه خودتون، تو اتاقتون تنهایی با لباس و زیر گلو شدید چپ اتاقتون دراز میشه، حالا در اتاق باز میشه یهو مثلا پدر وارد میشه، مادر وارد میشه، اون دیگه آدم همونجوری نمیدونه که بلافاصله ادب میکنه، تو میشه مؤدب میشه. حالا اگه اون کسی که وارد شد از او هم در نظر ما بزرگتر باشه، مثلا استاد آدم وارد اتاق دیگه با اون بچه آدم با لباس زیر نمیشینه که میدونه میره یه لباس رسمی میپوشه میاد میشه. همچون پله پله هرچون این صاحب نگاه در نظر ما بزرگتر باشه اون حیا و ادب عمیق‌تر خواهد. ببین الان شما مؤدب نشستید سر این کلاس، اما همین الان اگر به من و شما بگن که یه دوربین مداربسته اینجا کار گذاشتن و کلاس ما داره تصویرش و صداش پخش میشه تو سالن دانشکده و رؤسای دانشگاه های مختلف کشور هم اومدن نشستن در این کلاس نگاه، به من به اینکه اینا متوجه بشیم همه همون خود رو جمع جمع بکنم، یعنی معدبتر، جدیتر، منظمتر میشیم. یا بگن مثلا یکی از مقامات اصلا اومده از دانشگاه داره بازدید میکنه، پس اون مقام معظم رهبری اومدن دارن دانشگاه رو بازدید میکنن، کلاس ها رو هم یه سری میزنن، الان هم قراره که در کلاس ما رو باز کار امین متوجه میشه، من جوی دو هم میکردم و دوترم میکنم و مؤدب میشینم، شما هم یه خود رو جمع بشید. یعنی هرچه صاحب نگاه رو بزرگتر تلقی کنید ادب و حیایی که بر انسان مستولی میکنه همین درست. خب حالا انسانی که در همه لحظات زندگیش یادشه که در محضر و در منظر خدا، خدایی که همه مقامات بشری از کوچیک و بزرگیشون در برابر او صفر هیچ، خدایی که فرمان روای کل کائنات عالم هستی، در همه لحظات ما در محضر و منظر او هستیم، او داره ما رو میبینه. کسی که چنین احساسی در لحظات زندگیش همراهش باشه این یک حیا و ادب عمیقی بر وجودش مستولی میشه که دیگه خودش رو به آلودگی ها نمیانه. این جمله امام رو اون اوائل انقلاب زیاد در دیوارها میدیدیم نمیشه که عالم محضر خدا در محضر خدا محضیت این که آدم خودش رو در محضر الهی میدونه، چون میدونید وقتی آدم در محضر یک بزرگی بود دیگه حالا کنار اون بزرگی یه دل بچه تو هم باشه یا نباشه تأثیری در حال ما نمی کنه. کسی که خودش رو در محضر خدای جهان آفرین میبینه دیگه حالا در کنار خدا یه بشری هم باشه یا نباشه تأثیری برای بودنه. اون ادب اونقدر عمیق و سنگینه که بود و نبود یک بشر ضعیف که به او بنگرد اصلا اثری در اون بلدان انسانی که خودش رو در محضر الهی می‌بینه دیگران باشند یا نباشند در خلوت باشه یا در جلوت براش یکسان. شاید شنیدید وقتی که زلیخا با ترفند یوسف رو به دام انداخت یا اتاق و درهای اتاق رو هم همه رو قفل کرد و غلقت الابواب و قالت کیف لک در رو قفل کرد بعد گفت حالا بیا که از هم کام بگیر. خب یوسف بنده خدا تو اتاق گیر کرد، هیچ راه فرار نداشت، همه درها بسته، هیچ راه گریزی نداشت. به الهام الهی ظاهرا پذیرفت خواسته زلیخا رو، گفت باش مانعی نداره، هیچ راهی نداره برای فرار، گفت باش مانعی نداره. زلیخا تصور کرد که دیگه خواستش عملی شد، یوسف حاضر شد. وقتی هیچ زمینه آماده است بوت زلیخا گوشه اتاق بود، زلیخا یه دستمالی رو سریعی چیزی برداشت انداخت روی مجسمه. تا این حرکت تو گفت نفهمیدم چیکار کردی؟ چه کاری بود تو کرد؟ مخواهی کاری چی میخواهی بکنی؟ خیلی آنه کشیدم جلوی چشم خدای خودم این کار رو بکنم. یوسف گفت عجب، تو از یه مجسمه بیروح مردهی سنگی حیا میکنی که در برابر گوشه نمیخواهی بکنی، دستمال روی اون اینجازی که نبینه مخ چطور از من انتظار داری که از خدایی که دیگه روی او که نمیشه دستمال انداخت نبینه، از این که رو داره منم میبینه شرم نکنم و این خواسته یه طور و با همین منطق زلیخا رو مجاب کرد در دست زلیخا میشه. و هر کسی که خودش رو در محضر الهی میبینن چنان ادب و حیایی برش مستولی میشه که دیگه آلوده به معاصی نمیشه. نمونهش ببینید قرآن فرمود در قیم سلاتل ذکر این نماز رو برای یاد من دفاع بدارید درست؟ بعد فرمود این سلاتل تنها علم فرشاه این وقتی یاد من رو بدارید با نماز دیگه خجالت میکشید که دیگه من دست به آلوده دفاع بزن به معاصی و اعمال خلاف اخلاق و افراد که خودت رو آلوده کنید. اثر دیگه از ذکر بگیم و این بحث رو یک تمامش کنیم بریم سراغ بحث دیگه. یکی دیگه از آثار ذکر خدای متعال خودیابی، یعنی خیشتن خیش رو پیدا کردن یافتن. بارها اینجا اشاره کردیم حقیقت وجود انسان در واقع یک پرتوی است از خورشید الوهیت، یک نفخه ایست که در انسان حالا دیگاه کنید شما وقت روتون رو به خورشید میکنید هم خود خورشید رو میدونید هم پرتوی که از خورشید به سوی شما تابید درسته؟ اما وقتی که پشت بر خورشید کردید و رو برگردوندید از خورشید دیگه نه خورشید دیده میشه نه اون پرتوی که از خورشید به سوی شما تابید. انسان وقتی که روی دلش رو به سوی خورشید الوهیت میکنه، یعنی توجهش رو به خدا میده، هم خود خدا رو میبینه هم اون پرتو و نفخه الهی که از جانب حق به سوی او آمده در واقع اون خیشتن خیشش رو خود حقیقی خودش رو پیدا میکنه میبینه. اما وقتی که پشت کرد اعراض کرد به قول خدا و من اعرض عن ذکری، کسی که پشت بکنه به یاد من اعراض کنه رو برگردانه از یاد کسی که رو برگردانده از خدا دیگه نه خدا رو میبینه، خدا رو فراموشش میشه و نه خیشتن خیش رو خیشتن خیشش هم گم میشه. رضا قرآن فرمود داد کنون کلدین نسول الله و انساهم انفسهم، مثل کسایی نباشید که خدا رو به فراموشی سپردن، در اثر این خدا فراموشی به خود فراموشی میبینند، خیشتن خیششون رو گم میشه، خود حقیقیشون رو گم کنه. میدونید همه سرمایه کمال ما همون نفخه الهی است، همون حقیقته. و یا این پیکر جسمانی که گفتم یه مرکب یه اولاد رو سرمایه میشه، آدمی که خودش رو گم میکنه در واقع همه سرمایه‌اش رو گم میکنه. ببینید یه وقت شما یه سرمایه گذاری میکنید توی زمینه اقتصادی، بعد از مدتی تلاش اقتصادی شروع کنید حساب ریزی کردن، درآمد حاصله رو جمع می‌زنید، می‌بینید ای داد بیداد درآمدتون درست مساوی شده با همون سرمایه‌ای که اول گذاشتید، می‌گید آقا ضرر کردم، این هم خودم کسب کردم. درست؟ این ضرر چیه؟ این عدم نفعه، یعنی سود گیرم. درست؟ اما یه وقت شما سرمایه گذاری می‌کنید، کل سرمایه‌تون هم به ضرر واقعی می‌افته. قرآن فرمود قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. هر روز زیانکار در روز قیامت کسی که خودش رو باخته، خودش رو باخته، این اصل سرمایه‌شه. و فرمود الا ذلك هو الخسران المبين، زیان آشکار و تمام عیار این زیانه که آدم خودش رو باخته، خودش رو باخته. بدونی خودمونم که گم کردیم یه موجود موهومی رو خیال خلق میکنه، یه شخصیت دوربین تو ذهن ما و گمان میکنه و دونه بعد اون ما خودمون عوضی میکنه، از خود بیگانه میشه، خیشتن خیشتن گم میشه، یه چیز دیگه ای که مهمت رو خودمون میکنه. به قول مولانا گفت دیگه، گفت ای تو در پیکا خود را با اون خیشتن خیشت رو باید پیکار، ای تو در پیکار خود را با دیگران را خود خود نشناخته، تو به هر صورت که آقی بیستی که منم این والله هم تو نیستی، عوضی گرفتی خودت رو گم کردی، اینو که تو گمان میکنی خودت این تو نیست، خویشتن خویشت گم شد. بعد امیرالمومنین فرمود عجب طول من ینشه و زادتن، من در حیرت و تعجبم از آدمی که وقتی یه چیزیش گم میشه قرار و آرام از وجودش برد داشته میشه، آروم نمیگیره تا پیدا نکنه. ببینید فرض کن الان شما تو سر این کلاسی فرض کن یه چیز گرون قیمت هم هست، مثلا خانوم ها مثلا یک گردنبند گرون قیمت زیر لباس ها به گردنش کنه، یا مثلا آقایون مثلا ساعت گرون قیمتی به دستشونه، یا یه سکه طلایی مثلا تو جیبشونه، یه چیز گرون قیمتی هم داره. درست؟ حالا کلاس ما تموم میشه، کلاس‌های بعدی هم شرکت می‌کنید و شب میرید به من بعد مثلا 8:30-9 شب میرسید خسته با کوچکتر، یک روز تلاش درسی همین که بیاید لباستون در بیارید، ببینید ای داد بیداد گردنبنده نیست یا اون سکه طلا نیست، چه میکنم؟ نه حتماً بندش باش شده افتاده تو لباسام، لباس ها رو در میاریم، همه رو میگردیم، تکون میدهیم، نه من کتا رو در میاریم، جیبا رو برداریم، گشت رو میکنیم، حتماً این سکه یه جایی گوشه لباس هم مثلا این سکه بخشیم، آروم میدیم؟ نه بابا آروم نمیدیم، میگیم برگردم، حتماً این جایی داشتم میمادم به سمت خونه از گردنم باشه تو افتاده بودم، میای از خونه بیرون با همه خستگی مسیری که اومدی از دانشگاه به خونه، این مسیر رو برمیگرد، تو کوچه ها نگاه میکنی، تو دوبه آب نگاه میکنی، اگر رو دیگر شهر دیده کوچه رو جارو زده، خاکا رو یه گوشه جمع کرده، خاکی اون خاکا رو نگاه میکنی، به مغازه دارایی تو مسیر میگه آقا یه کسی یه همچی گردن من دیگه رو قیمتی پیدا نکرده بود بیاره به شما بده، این مال من هم و اگه میدانشگاه برمیگردی تا دانشگاه میاد تو دانشگاه فکر میکنی امروز من چه کلاس های جور شرکت کردم، تک تک اون اتاقا رو زیر صندلی هاشون میگردی، نمیدونم تو سد دوباره کلاس رو با هم میکنی، میره اون مستخدم دانشکده رو که منده خدا خسته و گفته گرفته خوابیده
میری از خواب بیدارش میکنی آقا این کلاس رو جارو کردی یه گردنبند اینجوری پیدا نکردی و اگر بعد از همه این تقلاها پیدا نشد گردنبند خسته و خوبتش برمیگردی آخر شب خونتون یا یه فکر و خیال این گردنبند گرون قیمت میذاره خواب به چشم بگیره و اگر هم از دور خستگی به خواب بری باز تو خوابم خواب اون گردن امیرالمومنین فرمود عجب دوله من ینش رو لالبتن من در حیرت هم در تعجبم در شگفتی هم از انسانی که وقتی یه چیزیش گم میشه اینجوری بیقرار میشه و در جستجوی پیدا کردن او برمیگرده و قد ازل نفس و ملاقات اون وقت این آدم خودش رو گم کرده اصلا در طلب خودش اصلا دنبال این این چیزی که ما فکر می‌کنیم این خود ایمانی گفتم یه موجود موهومی یا بدنه که مرکب ما یا یک موجود خیالی که یه دایره تخیل و پندار ما حقیقت نداره اون حقیقت ما گفت مولانا یه مثال قشنگ می‌زده تو مثنوی خیلی برای این بحث مناسبه حالا من مثال اگه بخوام به زبان امروز برگردونش کنم این میشه فرض یه آدمی فرض یه کارمند دولت یه خونه کوچیک مخروبه قدیمی توی منطقه مثلا پایین شهر داشت اونجا زندگی میکرد سالها بود ولی توی منطقه مرغوب بسیار خوب شهر هم یک زمین وسیع داشت این بعد از سالهای متمادی زندگی کرده از توی خونه کوچیک و مخروبه بالاخره گفت تا چه من اینجا برم تو اون زمینم خونه خوبی راحت بزرگی بسازم و دیگه نقل مکان کنم یه تو کی درش بشم من تا این بنده خودش کارمند بود روزا که نمیرسید بره دنبال ساخته میسازم فکر کرد گفت من صبح که مثلا هشت صبح میرم اداره چهار بعد از ظهر میام خونه چهار یه چیزی بخورم بگیرم تا دوازده شب بخوابم وقت تو هشت ساعت بگیرم بخوابم پس بگیم کاملا درم بعد دوازده شب بلند شم برم هر شب سر زمینم شروع کنم به ساختن به این فکر خوب شروع شد از همون شب اول یه مقدار زیادی مساله ساختمانی مرغوب تهیه کرد و گفت خالی کرد شب اول سر زمین از شب دومم شروع کرد پیکنی و بعد کم کم پیریزی و بعد اونا رو کار گذاشتن و دیوارا رو بالا آوردن و سقف رو زدن و سالها هر شب کارش همین تا اینکه بعد از چند سال رنج و زحمت هر شبه یک ساختمان مجلل وسیع بسیار زیبایی که وقتی ساختمان دیگه تکمیل شد تصمیم گرفت که یک اسباب کشی کنه بیاد توی خونه جا فکر کرد که خوب اسباب کشی یه روزه دیگه چرا شب این کارو بکنم فردا صبح میرم اداره مرخصی میگیرم میام خونه همون روز اسباب کشی میکنم راحت ترم راحت هم میکنه که از مرخصی گرفت و اومد از صبح تا دور اسباب رو جمع کرد و بار کامیون کرد و سوار کامیون های شده و با کامیون اومد به سمت خانه جدید مجللی که ساخته اون تا وقتی رسید سر ساختمون با یه صحنه عجیبی مواجه شد بدونه چی شده بود؟ کی بنده خدا چون شب می اومد بنایی می کرد زمین همسایه رو با زمین خودش عوض می کرد و در طول این سالها زحمت در واقع تو هم زمین همسایه داره بعد مولانا میگه این مثال رو میزنه میگه در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن کیست بیگانه؟ تن خاکی یه تو هیچ تو نیستی که این اولاقیه که سوارش این تو نیستی کیست بیگانه؟ تن خاکی یه تو که از برای اوز غمناکی یه تو همه برمون خودتر دینه که چه لباسی تنش کنم که قدایی بش بدم بخوره چه وسیله نقلیهی سوارش کنم چه خونهی بخوابونمشان که از برای اون غمناکی که تو تا تو تن را چرب و شیرین میدهی همه یه فکر روزه گیزنی که کدوم رستوران قضاش خوشمزه تره بریم اونجا شام بخوریم نزدم کدوم مواد غذایی ویتامینش بیشتره بود مواد غذایی رو استفاده کنم تا تو تن را چرب و شیرین میدهی گوهر جان را نیاوی کرده ای اولاغ چاق شده و پرواه و سرخ و سفید اما خود از روش نشه سیاه از لاغری و گرسنگی داریم گرمیان مشک تن را جا بود. رفتی گشتی، بهترین اشیای دنیا رو پیدا کردی، بهترین اسکلون ها، خوش رایه ترین نمیدونم فیکساتورها و نمیدونم اسپری های نمیدونم خوشبو کننده اینا رو پیدا کردی و خودت زدی خیلی خوشبو شدی ها. گرمیان مشک تن را جا بود، وقت مردن گند آن پیدا شد. بذار بمیری دو روز بعدش میگم چه میدونی، ببین مردم از نفرت قرار میکنه. بذار گفت چی؟ گفت موش را بر تن مزن، در دل به ما موش چه بر نام پاک زوجه. در واقع یاد خدای متعاله که انسان رو به خویشتن خویش باز میگرد. اونه من خود بیگاه میگید نشان.